بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 14 فرمودن که این انتقاشی که در فصول گذشته ثابت شد، یعنی انتقاش حس مشترک از طرف داخل، یعنی از طرف متخیله، این گاهی گرفتار دوتا شاغل میشه و انجام نمیگیره. انتقاش داخلی رو عرض کردیم که گاهی از طریق متخیل است، گاهی از طریق نفسه. اونی که از طریق نفسه در این فصل بحث نمیشه، در فصول بعدی مطرح میشه. اونی که از طریق متخیل است الان در این فصل بهش رسیدگی میشه و گفته میشه که برای چنین انتقاشی دو تا مانع و دو تا شاغل وجود داره. یکی شاغل حسی و خارجی، دیگری شاغل عقلی یا وهمی و باطنی. عرض کردیم که اون حسی خارجی قابل رو که عبارت از حس مشترکه از کار میندازه و به خاطر اینکه از صور پرش میکنه اجازه نمیده که متخیله ازش استفاده کنه و نتیجتا انتقال صورت از متخیله به حس مشترک انجام نمیشه، فقط به خاطر اینکه حس مشترک قابلیتش رو به وسیله حواس مشترکه پر کرده و دیگه جا برای خیال نگذاشته که قوه متخیله هم به او صورت رو ارسال کنه. و دومین شاغلی که هست که عبارت از شاغل عقلی یا وهمیه و باطنی هم هست، این شاغل فاعله نه شاغل قابل، یعنی متخیله رو از فعالیت میندازه نه اینکه حس مشترک رو ممنوع کنه از قبول کردن. و بیان مطلب این بود که این عقل یا وهم به خاطر تسلطی که بر قوه متخیله داره اجازه نمیده که قوه متخیله فعالیتی رو که مخصوص خودش انجام بده، بلکه او رو به سمت خودش، یعنی به سمت عقل یا به سمت وهم جذب میکنه، به طوری که اگر متخیل کار وهم را عقل رو انجام نمیده لااقل مزاحم هم نباشه. خب با این دو وضع، یعنی یکی حس ظاهر که شاغل حس مشترکند و به حس مشترک صورت میدن و یکی هم عقل یا وهم که سلام علیکم که مراقب قوه متخیل هستند و جلوی متخیله را از صورتگری میگیرن، این دوتا شاغل میشن و نمیذارن متخیل صورتی رو بسازه یا اگر صورتی رو ساخت به حس مشترک ارسال کنه. ولی اگر یکی از این دو شاغل، عرض کردیم یکی از این دو شاغل ساکن بشن و اون شاغل دیگر هم از اشغال عاجز بشه، قوه متخیله آزاد میشه و کارش رو انجام میده، لوح مشترک رو هم حس مشترک رو هم خالی میبینه و صورت رو ارسال میکنه. انسان اون وقت اون صورت ارسال شده رو مشاهده میکنه. این تمام اون چه بود که در متن گفته شده بود و تقریبا همین مطالب هم در شرح گفته میشه. اگر من تکرار کردم فقط به خاطر همین شرح بود که شرح رو میخواستیم بخونیم. خواجه در شروع بحث اینطور شروع میکنه بحث رو، میگه که ارتسام صور در حس مشترک همونطور که قبلا گفتیم گاهی از طریق حس ظاهر سلام داره و گاهی هم از طریق باطنه، از طریق سبب باطنیست. اگر ارتسام از طریق سبب باطن باشه، باید با دوام سببش دوام پیدا کنه، یعنی مادامی که سبب ارتسام حاصله خود ارتسام هم حاصل باشه. سبب ارتسام دوتاست، یکی سبب فاعلی که عبارت از متخیل است یا نفسه، یکی سبب قابلی که عبارت از حس مشترکه. مادامی که این دو سبب، یکی فاعلی یکی قابلی، باقی اند و مشغول کارند، ارتسام حاصله، هم حادث میشه هم باقی میمونه. اما به محضی که یکی از این دو سبب چه سبب فاعلی چه سبب قابلی کارشون رو تعطیل کردن، ارتسام هم تعطیل میشه. خب پس توجه کردید که ارتسام استناد داره به دو چیز، یکی به راسم که سبب فاعلی است یعنی قوه متخیله یا نفس، یکی مرتسم که سبب قابلی است یعنی حس مشترک. و اگه هر دو آماده باشن، هر دو سبب آماده باشن، ارتسام حاصل میشه. اگر آماده نباشن ارتسام حاصل نمیشه. به این ترتیب ایشون وارد شاغل ها میشه. میگه یکی از شاغل ها راسم رو از کار میندازن، یعنی متخیله رو. شاغل دیگه که حسیه، مرتسم رو یعنی حس مشترک رو از کار میندازه. این دو تا شاغل اگر باشند، راسم و مرتسم کار خودشون رو انجام نمیدن و نتیجتا ارتسام یا حادث نمیشه یا باقی نمیمونه. ولی اگر دو تا شاغل هر دو ساکن شدن، از بین رفتن، یا یکی ساکن شد دیگری به طریق به خاطر تبعیت از هر چی بالاخره اون هم عاجز شد، اون وقت متخیل فعال میشه و کار خودش انجام میده. وقت راسم که متخیل از فعال میشه، مرتسم هم که حس مشترک از خالی میشه و کار انجام میگیره دیگه، ارتسام از باطن که مورد بحث ما صورت میگیره. سلام علیکم. پس توجه کردین که خواجه چطوری وارد بحث میشه، همون مطلب شرح متنه، منتها ورودش در بحث یه جور دیگه است. اقولو ارتسام و صبر فی الحس المشترک عن السبب الباطنی یجب ان یدوم مادام الراسم و المرتسم موجوده. ارتسام صبر در حس مشترک از طریق سبب باطنی که مورد بحث ما همینه، نه ارتسام از ظاهر که اون رو گفتیم رها کردیم، اصلا دیگه ادامهش هم نخواهیم داد. ارتسام صبر در حس مشترک عن سبب الباطنی یجب ان یدوم مادام الراسم و المرتسم موجوده. این ارتسام باید باقی بمونه مادامی که راسم این قوه متخیله یا نفس، یعنی سبب باطنی. خلاصه راسم یعنی سبب باطنی، حالا سبب باطنی هرچی هست، و مرتسم یعنی حس مشترک موجوده. لولا مانع اون یمنعهما عن ذلک، اگر مانع این راسم و مرتسم رو عن ذلک یعنی عن الارتسام من نکنه، اگر مانع این مانع ارتسام نشه، مادامی که راسم و مرتسم موجودن ارتسام تحقق میگیره. ولی ایشون میگه ما میبینیم ارتسام همیشگی نیست، میفهمیم که دائم که مانع وجود داره. اگر راسم و مرتسم موجود بودن باید ارتسام هم موجود بشه، اما گاهی میبینیم راسم و مرتسم موجودن و ارتسام موجود نمیشه، میفهمیم که مانعی در کاره. و اون مانع چیه؟ یا شاغل حسیست یا شاغل عقلیست. و لما لم یکن ذالک دائما، ذالک یعنی ارتسام، چون ارتسام دائمی نیست، با اینکه راسم و مرتسم حاصله اما ارتسام دائمی نیست، علم ان هناک مانعن، بالاخره مانعی وجود گرفته و نذاشته راسم کارشو بکنه یا مرتسم قبول کنه. فنبه الشیخ فی هذا الفصل المانع و ذکر ان المانع ینقسم به دو قسم، الا ما یمنع القابل عن القبول، مانعی که نمیذاره قابل قبول کنه، و هو المانع الحسی، همون شاغل اول که گفتیم، یعنی حواس ظاهره که نمیذارن حس مشترک قبول کنه، چون حس مشترک رو پر میکنن از صبری که خودشون ارسال میکنن. فانه یعنی این مانع حسی، یشغل الحس المشترک به ما یورد علیه من الصبر الخارجیه ان قبول الصبر من السبب الباطنی. ان قبول متعلق به یشغل است، اعراض میدهد، فانه یعنی مانع حسی، اعراض میدهد حس مشترک رو به سبب آنچه که بر این حس مشترک وارد میکند. آنچه که بر حس مشترک وارد میکنه عبارت از صبر خارجی است، یعنی صبری است که از طریق خارج به حس مشترک میریزه. به سبب این صبر خارجیه که از خارج به حس مشترک میدهد حس مشترک رو اعراض میدهد از قبول صبر من از سبب باطنی، نمیذاره که اینا از سبب باطنی قبول صبر بکنن. و سبب باطنی اگر چه صورت هم داشته باشه نمیتونه ارسال کنه، چون مرتسم که عبارت از حس مشترک قبول نمیکنه. پس قابل در اینجا گرفتار مانع شده، نه فاعل. فکأنه، یعنی فکأنه این مانع حسی یعنی حواس ظاهره، یبزه عن المتخیلت بزن، یعنی می رو باید این حس مشترک رو از متخیله یعنی رو بودنی یس رو با انها سلبه و یقصبه قصبا، و از متخیله قصبش می کنن، یعنی از چنگ متخیله درش می گنن. حس مشترک می خواسته در اختیار مثلا متخیله باشه، اینها در اختیار می گیرندش و نمی زنن در اختیار متخیله باقی بمونه. این یک نوع مانه که مانعی بود که قابل رو من می کرد، یعنی حس مشترک رو. اما قسم دوم گفتیم ینقسم الی ما یمنع القابل که گذشت و الی ما یمنع الفاعل عن الفعل. فاعل چیه؟ فاعل یا متخیل است که بحثش گفته شد، یا عقل است فل انسان و وهم است فل حیوان. چون سبب باطنی منظوره، فاعل یعنی سبب باطنی. حالا سبب باطنی یا متخیل است یا اون چه که اون چنان که ایشون اینجا میگه عبارت از عقل است فل انسان و وهم است فل حیوان. و الا ما یمنع الفاعل عن الفعل، نمیذاره فاعل فعلشو انجام بده، اصلا صورت درست نمیشه تا اینکه ارسال بشه. بله چرا مانع متخیلم هست، مانع رو عرض کردم، مانع فاعل، فاعل متخیل است، فاعل متخیل است یا عقل یا وهمه. چون فاعل یعنی سبب باطنی، سبب باطنی سه تا میشه، متخیل، عقل، وهم، که البته وهم و عقل یکی هن منطقه موضعشون فرق میکنه، موردشون یکی در انسان یکی در حیوانه. بحثم در اینجا به طور مطلقه، عرض کردم بحث به طور مطلقه، اگرچه ما متخیل رو مطرح میکنیم، نفس رو در آینده مطرح میکنیم، ولی چون بحث مطلقه خواجه هم عقل و وهم رو در اینجا ذکر کرده. اگر به اون بحثی که اول از خارج از سیان توجه کنیم، اون چه که اینجا مطرح متخیل است. و الا ما یمنع الفاعل عن الفعل، اون فاعل چیه؟ و هو العقل فی الانسان و الوهم فی سایر الحیوانات. فانهما درسته، ولی من حواسم ظاهرا خیلی جمع نیست. هو یعنی این مانع، فاعل متخیل است، اول از خارج درست گفتم، فاعل متخیل است، مانع که نمیذاره فاعل کار خودشو بکنه عقل است فعل انسان یا وهم است فعل حیوان. و هو یعنی مانع عقل است فعل انسان و وهم است فی سایر الحیوانات. فانهما، حالا مانعیت این دوتا رو داره ذکر میکنه که چطور اینا مانع میشن. به فرمان مانعیتشون به این صورته که قوه متخیله رو که فاعله مجبور میکنن که به تبع ما اون چه که ما میخواییم انجام بده فعل خودت رو تعطیل بکن، اون وقت متخیله دیگه نمیتونه صورتگری بکنه و ارسال کنه سمت حس مشترک. فانهما اذا اخذا فی النظر، اگر این عقل و وهم، عقل در انسان و وهم در حیوان، اگر شروع بکنن در فکر، حالا نظری که مربوط به انسان یه جوره، اون توجهی که مربوط به حیوان یه جور دیگه است، اگر شروع کنن در نظر فی غیر صور المحسوسه، یه وقتی متوجه صور محسوسه هستن که اینا خودشون دیگه معین متخیلند نه مانع متخیله، چون متخیله صبر محسوسه رو درست میکنه، اینا معینن، بالاخره مشغول همون صبرن، یا صبری که از خارج میاد یا صبری که متخیله درست میکنه، مانع نمیشن. اما اگر در غیر صبر محسوسه توجه میکنن، واهمه به اون معانی جزئیه و عاقله به معانی کلیه، یعنی اون چه که در محدود خودشونه مورد توجهشون قرار میگیره، در این صورت اون وقت تفکر و تخیل رو به سمت خودشون جذب میکنن. فإنهما یعنی عقل و وهم اگر شروع کنن در نظر در غیر صور محسوسه، اجبار میکنن فاعل رو یعنی تفکر رو در انسان یا تخیل رو در حیوان که فاعل ارتسامند، اینها رو مجبور میکنن بر حرکت. فی ما یطلبانهی یعنی در آنچه که مطلوب خود عقل و وهمه، میگن تو حرکت بکن به سمت آنچه که مطلوب ماست. و شغله عن التصرف فی الحس المشترک، اعراض میدهند این عقل و وهم اون تفکر یا تخیل رو از تصرف فی الحس المشترک، نمیذارن در حس مشترک تصرف کنه و صورتی رو بسازه و به حس مشترک بده. اصلا صورت سازی انجام نمیشه. اون در خط بالا داشت اجبرا از تفکر او تخیل، از کردیم تفکر در مورد انسان، تخیل در مورد حیوان، و علتش هم اینه که اون متصرفه رو قبلا هم گفتیم، اون متصرفه رو اگر تحت تصرف و اشراف عقل ببینیم میگیم متفکره، اگر همون متصرفه رو تحت تصرف وهم ببینیم میگیم متخیله. در حیوان اون متصرفه تحت تصرف وهم لذا تخیل تعبیر شده، و در انسان تحت تدبیر عقل لذا تفکر تعبیر شده. فهما یعنی این عقل و وهم که مانعند، یزبتان تخیل او تفکر رو عن الاعتمال، تخیل یا تفکر رو که فاعلند از اعتمال و از عمل مضطربانه منع میکنند و ضبط میکنند، مانع میشن. اعتمال عبارت هست از عمل با اضطراب. اضطراب یعنی رفت آمد، یعنی بیقراری، یعنی بیقراری. نه حالا شاید منظور اضطراب اصطلاحی نباشه که با دلهوره، منظور دلهوره نیست، بیقراریه. همونطور که عرض کردم عقل قوه متخیله قرار و آرام نداره، گاهی این ور مشغول فعالیت، گاهی اون ور مشغول فعالیت. نه اضطراب یعنی دلهوره داره، متخیله کار خودشو با آرامش هم انجام میده، دلهوره هم نداره. متصرف این حال است از عقل و وهم، یعنی از اون مانع. متصرفین فیه، ضمیر فیه برمیگرده به تفکر او تخیل، این به هر یک از این دو تا. در حالی که عقل و وهم که مانعند، تصرف میکنن فیه یعنی در اون تفکر و تخیل که فاعله، تصرف میکنن به ما یعنی هما من الامور المعقوله، اگر متصرف عقل باشه، اول موهومه اگر متصرف وهم باشه. متصرف این فیه به ما یعنی هما، یعنی اون چه که مقصودشونه، اون چه که هدفشونه. هدف عاقله امور معقول است، هدف واهمه امور موهوم است. پس ما یعنی هما عبارت است از امور معقوله در جایی که عقل بخواد متصرف باشد، یا موهومه اگر وهم بخواد متصرف باشه. نسخه شما که دیروز به ما یعینه داشت اینجا چی داره؟ به ما یعینه هما داره واقعه؟ بله؟ به ما یعنی هما بله؟ بله؟ نه همین این که ما داریم باز مثل دیروز، من فکر کردم نسخه شما امروز موافق نسخه ما، این در مثل یه رعایت کرده، همون موافقت با خودش رعایت کرده. به ما یعنی هما یعنی اون چه که بر اینا مهمه، اینطوری معنا میکنیم، اون چه که بر این دوتا مهمه، اون چه که مقصود این دوتا، اون چه که قصد اینا، توجه که این قصد این دوتاست، هدف این دوتاست. هدف عقل امور معقول است، هدف وهم امور موهوم است. نه اون چیز قصد می کند اونها را، یعنی هما یعنی اون چه که مقصود اوناست، بهشون مربوط میشه. بله اینطوری معنا میکنه.
این چیز مقصود اونها
نه ببینید اینطوری رائجه که یعنی
به ما یعنی دارید مثلا این مرزه
آخه نه در متن با او عطف گرفته بود، گفت و عقلیون باطن و وهمیون باطن، لذا این دوتا یکی گرفت، چون یکی گرفت ضمیر رو هم مفرد برگرد. خواجه در اینجا دوتا گرفته، و هو العقل فل انسان و الوهم فی سایر حیوانات، او نگفته چون دوتا گرفته همه جا ضمیر رو تثنیه میاره، فرق داره با من، نمیشه اینجا رو قیاس کرد با من. خب در پایان متن گفتیم اگر یکی از این دو شاغل ساکن شدن و شاغل دیگر هم فعال نبود و عاجز بود، متخیل آزاد میشه، حس مشترک هم خالی میشه، اون وقت متخیل صورت میسازه، به حس مشترک ارسال میکنه، انسان هم اون صورت ساخته شده رو میبینه. حالا کجا این اتفاق میفته، در چه حالت این اتفاق میفته که شاغل ها آروم بشن و متخیل مشغول فعالیت بشه، صورتگری بکنه، حس مشترک هم خالی بشه، انسان در حس مشترک این صورت رو ببینه، اینا در دو فصل بعد گفته میشه، فصل 15 و 16. و اما اذا سکن احد و شاغلین الا ما سیت، یعنی در فصل بعد و فصل بعدترش، اگر یکی از دو شاغل ساکن شدن، حالا یا نفس ساکن شد یا حس ظاهر ساکن شد، فرو و ما عجز از شاغل الاخر عن الضبط، شاغل دیگر هم در بسیاری از مواقع از ضبط میمونه، نمیتونه ضبط کنه اون مثلا عاقله رو، متخیله رو، یا مثلا حس مشترک رو، فرج از تخیل، تخیل آزاد میشه و رجوع میکنه به فعل خودش، و لب و حس صبر فی حس مشترک، نقش میده حس صبر رو در حس مشترک، تصویر میکنه صبر رو در حس مشترک، مشاهدتن در حالی که این صبر دیده میشه، چون وقتی وارد حس مشترک شدن حس میشه، کار متخیل اینه که این صبر رو به حس مشترک ارسال کنه، کار حس مشترک هم اینه که احساس کنه، پس وقتی که این صبر ارسال شدن به سمت حس مشترک، احساس این صبر هم انجام میگیره. فخر رازی اشکال کرده، اشکالش اینه که شما انتباع صغیر در کبیر، انتباع کبیر در صغیر رو اجازه میدید یا نه؟ انتباع کبیر در صغیر، در بحث وجود ذهنی خوندید که اشکال شده که این صور عظیمه که در خارج هستن چگونه در قسمت صغیری از مغز ما منتبع میشن، چطور میشه که این کبیر منتبع بشه در صغیر؟ اگر ما انتباع کبیر در صغیر اجازه دادیم وجود ذهنی درست میشه، اما اگر نتونستیم توجیه کنیم انتباع کبیر در صغیر ممکن نیست و باید مثل فخر رازی قائل بشیم به این که ما وجود ذهنی نداریم، بلکه اگر عالمیم به این شیء خارجی، یعنی اضافه ای داریم با این شیء خارجی، علم یعنی اضافه، فخر رازی علم رو به معنی انتباع نمیگیره، به معنی انتباع صورت نمیگیره، میگه انتباع کبیر در صغیر ممکن نیست، میگه علم عبارت از اضافه است، شما یه رابطه‌ای برقرار میکنید با این شیء خارجی، این شیء خارجی مثلا در ذهن شما نه خودش نه عکسش منتبه نمیشه، بر اثر اون رابطه‌ای که شما پیدا میکنید عالم میشه، ایشون علم رو میگه اضافه است. اما بنابر قول شسانی که انتباع صغیر در کبیر رو اجازه میدن، این بحث پیش میاد که با چی اون توجیه کرد که توجیهش میکنه در وجود ذهن. الان فخر رازی اشکالش اینه که شما یا انتباع کبیر در صغیر اجازه میدید، یعنی اجازه میدید که صغیری که عبارت از قسمتی از اجزای مغز بتونه کبیری رو بپذیره، اگه اینو اجازه میدید، خب اجازه بدید که حس مشترک که این همه صبر رو از حس ظاهر گرفته هنوز جای خالی برای صبری رو که خیال میفرسته داشته باشه، چون این صغیر این کبیر با اون عظمت رو میپذیره، حالا دو تا صورت کوچیک هم کنارش قرار گرفته، جا برای بقیه داره، چرا میگید پرشون؟ با اون کوه عظیمی که ما در حس مشترکمون مشاهده میکنیم این حس پر نمیشه، وقت با دو تا صورت میخواد پرش کنی. پس حس مشترک شما گفتید به وسیله حس ظاهر پر میشه و دیگه جا برای صورت ارسالی خیال باقی نمیمونه. جواب ما اینه که حس مشترک اگرچه کوچکه ولی هرگز پر نمیشه، چون با اون کبیر که پر نشد، با این چند تا صورت هم که حس ظاهر بهش میفرسته، حالا چه اون صورتی که میفرسته کبیر باشه چه سخیف، پر نمیشه. وقتی پر نشد جا خالی میمونه برای صوری که خیال میخواد ارسال کنه، بنابراین قابل دیگه گرفتار مانع نمیشه. این در صورتی که شما میگید انتباع کبیر در سخیر اشکال نداره، ما میگیم 5 تا صورت و 10 تا صورت هم که بیاد توی حس مشترک، بازم جا برای بقیه باقی میمونه. اما اگه بگید انتباع سخیر در کبیر جایز نیست، خب بله اون وقت درست میشه که حس مشترک یعنی چند تا صورتی رو پر میشه، با چند تا صورت فرم میشه دیگه جواب خالی نمیمونه برای سوال بعدی، این درست میشه، ولی مشکل در وجود ذهنی پیدا میکنه. انتقاء کبیر در صغیر رو شما دیگه اجازه نمیدید. اگه اجازه ندادین پس تصور یک کوه از این رو چطوری توجیه میکنید؟ پس امرتون دایره بینه که از دو چیز، یا از اون چه که در وجود ذهنی گفتید دست بردارید، بگید چه انتقاء صغیر در صغیر، انتقاء کبیر در صغیر جایز نیست، چون به محضی که یه مقداری از اون کبیر آمد تو صغیر، صغیر پر میشه دیگه جا برای بقیهش نمیمونه. یا اینکه آنچه که در وجود ذهنی گفتین تحفظ کنید، آنچه که در این جا میگید ازش دست بردارید، یعنی بگید که حس مشترک اگرچه صغیره اما میتونه چیزهایی رو در خودش جا بده و هنوز جای خالی برای بقیه داشته باشه، و اگر این چنینه که جای خالی برای بقیه داشته باشه، پس قوه متخیله همیشه مقداری از حس مشترک رو خالی پیدا میکنه و میتونه صبر رو به اونها ارسال کنه، کارش رو تعطیل نمیکنه. این اشکالی که ایشون کرد. و اعتراض معنوی نیست، مادیه. حس مشترک مادیه، متخیله مادیه، به خصوص بنابرای نظر مشاه، این البته بنابرای نظر مشاه، حکمت متعالی میگه مجرده، در حکمت متعالی اشکال وارد نمیشه، اما در مشا اشکال وارد میشه و حلش کرد. و اعتراض الفاضل شارح به ان الصغیر ان امکن، صغیر یعنی حس مشترک که قسمت، منظور البته اینجا حس مشترکه، صغیر و حس مشترک نیست، در اینجا منظور حس مشترکه، صغیر یعنی حس مشترک قسمتی از مغزه، ان امکن ان یقبل الصبر الکبیره من غیر تشویشه، اگه بتونه صبر کبیره را قبول کنه بدون تشویش و اضطراب، امکنه ان یقبل حس مشترک. دو صنف من از صبر را، یکی صنفی که از خارج میاد، یکی صنفی که از خیال داده میشه. چرا میگید تا از خارج آمد دیگه پر میشه و دیگه نمیتونه از داخل بگیره؟ دو صنف از صورت رو میگیره، یه صنفی که از خارج میاد، یه صنفی که از داخل میاد. و این لم یمکن، ولی اگر ممکن نبود که صغیری صبر کبیره رو قبول کنه، استحال ان یکون الجزء الصغیر من الدماغ محلا للاشباه العظیمه، محال می شود که یک جزء صغیری از مغز محل اشباه عظیمه باشد و اون وقت وجود ذهنی از بین میره و باطل میشه، چون در وجود ذهنی مسئله اشباه مطرحه، یعنی شبه در ذهن میاد. پس باید قائل بشید که وجود ذهنی نداریم، مثل ما قائل بشید به اینکه علم عبارت از اضافه است، شبهی از خارج به ذهن نمیاد، بلکه انسان با اون اشیاء عظیم و صغیره که در خارج اضافه برقرار میکنه. خواجه دو جواب میده، یک جواب رو اشاره میکنه و یک جواب رو تصریح میکنه، ما هم همین کارو میکنیم، اشاره میکنه به آنچه که در نمط سوم گذشت که انتباع صغیر کبیر رو در صغیر رو اونجا توجیه کرد، هیچ مشکلی نداره، انتباع صغیر در کبیر مشکل نداره، اونجا توجیهش رو کرد در نمط سوم، کبیر در صغیر، انتباع کبیر در صغیر اشکال نداره. توجیه دوم، جواب دومی که میده ارجاع به آن چیزیست که در فصل 11 همین نمط گفتیم، یه فصل مستقلی که فصل 11 همین نمط بود مطرح کردیم، گفتیم القوا قوای بدنی متجاذب و متنازعن. اونجا یه توضیحاتی دادیم، توضیحمون این بود که اگر نفس مشغول مراقبت یک قوه بشه، از مراقبت قوه دیگر غافل میشه. اصلا نفس اینطوری ساخته شده که اگر مشغول مراقبت یک قوه و تدبیر یک قوه باشه، نمیتونه قوه دیگر رو تدبیر کنه. خب حالا اگر حس مشترک یک قوه است، نفس داره صور ظاهری رو از حس مشترک، از حس ظاهر میگیره به حس مشترک میده، این نفس دیگه نمیتونه این تدبیر داشته باشه که صور باطنی رو از خیال بگیره به حس مشترک بده. حس مشترک جا داره، نمیگیم پر شد، اگر هم تا حالا میگفتیم پر شد، به خاطر این بود که مطلب روشن بشه. نفسی که میخواد این کارا رو انجام بده، وقتی مشغول آوردن صورت از حس ظاهر به حس مشترک، دیگه نمیتونه مشغول آوردن صورت از حس باطن به حس مشترک باشه. کار از طرف نفس لنگ میشه، چون نفس یک قوه رو میتونه تدبیر کنه، نه دوتا رو. این نه به خاطر اینه که حس مشترک جا نداشته باشه، حس مشترک پر شده باشه، بلکه به خاطر این که نفس نمیتونه این کار رو انجام بده، قابل قبول نمیکنه. چرا؟ چون نفس الان مشغول اینه که قابل رو منصرف کند به ظاهر، نمیتونه در حالی که قابل رو منصرف کرده به ظاهر منصرفش کنه به متخیله. در یک حال نمیتونه بگه به حس مشترک تو منصرف به دو جا باش، هم از ظاهر بگیر هم از باطن بگیر. نفس الان کارش اینه که حس مشترک رو که قابل است منصرفش کنه به طرف ظاهر، که روش به طرف ظاهر باشه و از ظاهر بگیره. در همون حال نمیتونه روشو به طرف باطن کنه که از باطن هم بگیره. این کار از نفس برنمیاد. علت این که حس مشترک قبول نمیکنه اینه، نه پر شدنش. تا حالا مگر میگفتیم پر شده به خاطر توضیح بحث مدفوع اون به مامر در نمط سوم. من تصمیم داشتم ببینم چه فصلی است، یادداشت کنم، یادم رفت. حال خودتون مراجعه میکنید در بحث حس مشترک، در بحث همون مباحثی که مربوط به ادراک میشدم، خودم نگاه کردم عرض کردم. مدفوع بعد ما مر که جواب اول است، مدفوع به ما ذکره فی فصل مفرد، آنچه که مصنف در فصل مستقل لیزه کرد که همین فصل 11 هم همین نمط بود، و اون چه که در فصل مفرد کرد این بود که التفات نفس الی احد الجانبین مانع از نفس است، مانع از نفس را از این که التفات کند الی الجانب الاخر. اگر نفس به جانب حس ظاهر التفات کرد و حس مشترک رو به سمت حس ظاهر گرفت، دیگه نمیتونه التفات کند الی الجانب الاخر و حس مشترک رو به سمت متخیل قرار بده، و قرآن کار متخیل راشد میشه. خب فصل بعدی، فصل 15. تا حالا به طور کلی در فصل 14 به طور کلی گفتیم اگر یکی از دو شاغل ساکن شدن و شاغل دیگر هم عاجز شد، متخیل فعال میشه، حس مشترک هم که کارش رو شروع میکنه، یعنی صورتگری درست میشه و انسان هم در حس مشترک اون صورت ساخته شده متخیل رو میبینه. این مطلب به صورت کلی گفته شد، به صورت کبرای کلی. حالا میخوام این کبرا رو پیادش کنیم. کجا اتفاق میفته که احد و شاغل ساکن بشه؟ در این فصل 14 و 15 یک مورد رو ذکر میکنیم که مورد خوابه، در فصل 16 مورد دیگر رو که مورد مرضه. در بعضی امراض هم، البته نه در همه امراض، در بعضی امراض که خیلی سنگینند، حواس یا نفس ساکن میشه، وقت متخیل فعال میشه. امراض که میگیم اقلی هند، اقلی یعنی امراض کمی این خاصیت رو دارن، اما در نوع اکثریه غالب مردم، حالا الا ما شذ و نظر، وقتی نائم میشن حواسشون میخوابه. حالا من نمیدونم داریم کسی که حواسش نخوابه، شاید داشته باشیم کسانی که در خواب هم بشنون ببینن جا برن را رفتن چی که داریم، شاید باشه کسی که در خواب حواس ظاهرش مشغول نشن. شاید نمیدونم علایال ظاهرن حواس در خواب نوعاً از کار میفته، نوعاً حواس از کار میفته. الان داریم موردی رو که از کار نیفته نمیدونه، باید فکر بشه. مدرک مدرک بیرونن، حتی مدرک با حواس ظاهره شاید. اگر داشته باشیم در مورد معصومین اینطور که وقتی میخوابن با اینکه چشمشون بسته میشه ولی میبینن، با اینکه گوش و گوششون میشنوه امثال زالش، خب بس قلب درست، قلب نمیخوابه، قلب نمیخوابه درست، ولی حواس ظاهره مورد بسته که اونا میخوابن یا نمیخوابن. میفرمان که در روایت هست که در معصومین نمیخوابن، اگر نخوابن درست میشه. الان حال کار نداریم، حالا بگید در خواب اکثری نه دائمی همیشگی بهتر میشه برای ما. این فرق رو بعدا خواهیم گفت که بین مرض و خواب این فرق هست که خواب اکثر در اکثر انسان ها یا اکثرا این حس ظاهر میخوابه و تعطیل میشه، اما در مرض این چنین نیست، اقلا اینطور میشه، اقلیان یعنی بعضی افراد اینطوره که تو داشت ظاهرا اینطوره. خب ایشون میفهمد در خواب حواس ظاهره مشغول میشن و اعراض میکنن، به حس مشترک صورت نمیفرستن، حس مشترک دیگه اشتغالی نداره، خالی میشه و آماده میشه که متخیله به سمتش صورت ارسال کنه. حالا اگر نفس هم که راقب و مواظب متخیل است، اونم به یه صورت مشغول بشه، متخیلم رها بشه، احد و شاغل این که حس ظاهر این رها شده، این خوابیده، از کار افتاده، این شاغل کار خودش انجام نمیده، قابل که حس مشترک رها شده و مانعی دیگه نداره، فاعل متخیل فعلا مانع داره که مانعش اون نفسه، اگر نفسم جای دیگه مشغول بشه در حالت خواب، اون متخیل هم مانعش از بین میره، وقت متخیل فعال میشه، حس مشترکم که قابلیتش به جای خودش محفوظه کار انجام میده. چی جوری میشه که نفس مشغول بشه که متخیل رها بشه؟ ایشون میفهمه در قالب نوم ها هم نفس مشغول میشه، در قالب نوم ها، اینجا دیگه اکثریتش روشنه. در نظر مثل حس ظاهر شاید میشه گفت همه نوم ها حس ظاهر تعطیل میشه، ولی اگرم بگیم اکثرا تعطیل میشه اون موارد اقلش رو نمیدونیم، ولی در تعطیلی در عدم مراقبت نفس وضع روشنه که نفس در بسیاری از انسان ها در حین خواب مشغول کار دیگه میشه و دیگه نمیتونه متخیل مراقبت کنه. در بسیاری از انسان ها جذب میشه به کارهای طبیعی، نفس جذب میشه به کارهای طبیعی، یعنی قوای طبیعیه رو تأیید میکنه، تقویت میکنه که کارشون انجام بدن. قوای طبیعیه همون قوایی هستن که قبلا بحث کردم که مشغول هضم غذا و باعث استراحت بدنه، یعنی باعث اینن که اگر ساکن بشن بدن استراحت کنه. قوای هاضمه با همون خادم و مخدومش که بارها عرض کردم مشغول فعالیت میشن. اگر نفس اینها رو تأیید نکنه، نفس به جای دیگه بره، همونطور که در مسئله اول این نمط گفتیم، قوای طبیعی هم به سمت خودش میکشه، اونا دیگه مشغول هضم نمیشن. گفتیم قبلا که عارف میتونه امساک بکنه مدت مدیده، چون نفس میره قوای طبیعی رو از جمله هاضمه اینا رو با خودش میبره و قوای هاضمه کار خودشو انجام نمیده، اون غذایی که در معده اومده مدت های مدید باقی میمونه، شخص میتونه امساک کنه، امساک طولانی اینا رو قبلا داشتیم. پس اگر نفس بخواد به سمت دیگه بره، کار قوای طبیعی میمونه. برای اینکه نفس به قوای طبیعی رسیدگی بکنه و اینا کار خودشون انجام بدن، بدن رو اون قسمت‌های تحلیل رفتش رو ترمیم کنن، ناچاره که بیاد به کمک قوای هاضمه، به کمک قوای طبیعیه. وقتی آمد به کمک قوای طبیعیه و طبق همون قانونی که گفتیم اگر نفس مشغول قوای بشه از قوای دیگه غافل میشه، از قوای متخیل غافل میشه، خودش رو سرگرم میکنه و قوای هاضمه قوای متخیل رها میشه، وقتی رها شد کارش شروع میکنه. پس توجه کردیم که در خواب یک شاغل که حس ظاهره که از کار میفته، شاغل دیگه که نفسه احیانا یا اکثرا به سمت قوای طبیعی میاد. البته در بعضی انسان ها شاغل دیگه باز بیداره، حالا یا به خاطر این که مثلا از جمله معصومین یا بزرگان هست که نفس گفتیم در یک آن میتونه مشغول چند کار باشه، هم مشغول هضم غذا میشه، هم مشغول سیر عالم ملکوت میشه، میتونه به قول خودمون تسعل جانبین داشتیم در عبارتهای گذشته، که نفس اینقدر وسعت داره که هر دو جانب رو میگیره، یعنی هم جانب طبیعی هم جانب الهی، که در آن واحد میتونه هر دو کار انجام بده. لا یشغل هوشن و انشن، مثل لا یشغل هوشن و انشن میشه، مثل نفس ما نیست که اگه به یک کار پرداخت کار دیگر ترش بکنه. یا این چنینه، یا این که نه، نفسی هست که به قوای طبیعیش هم اهمیت نمیده، میره به سمت عالم ملکوت، میگه قوای طبیعیم تعطیل شدن که شدن، که نم در بسیاری از انسان اتفاق میفته. اینا قوای متخیلشون راحت نیست، چون نفسه بالاخره بازم مراقبه. حالا یا به خاطر این که علاوه بر این که طبیعت رو ملاحظه می، علاوه بر این که الهیت رو ملاحظه میکنه، طبیعت رو ملاحظه داره، یا نه اصلا به سمت طبیعت نمیره. علی حال الان مراقب هست، مراقب متخیل هست. چون مراقب متخیل شده، متخیل نمیتونه کارش انجام بده. اینو بعدا خواهیم گفت. نفوسی هستن این چنین که به متخیل اجازه صورتگری نمیدن. اما در نوع انسان اینطور نیست. در نوع انسان ها که یا تساؤل نفسشون تساؤل جانبه این نیست، یا اینکه مشغول امور الهی نیست، بلکه به همین صورت عادی مشغول امور طبیعیه. اینکه مشغول امور طبیعی است، بالاخره متخیله رو کاری نداره، متخیله آزاد میشه و کار خودش انجام میده. پس در اکثر نوم ها هر دو شاغل آرام میشن و ساکن میشن. یک شاغل که تقریبا میشه گفت در تمام انسان ها هست، که آروم میشه، که شاغل حسی باشه، اون شاغل عقلی هم در نوع انسان ها از شاغل بودنش دست برمیداره، دیگه شاغل متخیلی نیست، چون منصرف میشه به عالم طبیعت و مشغول کارهای طبیعی میشه. حالا چرا نفس جذب میشه به سمت عالم طبیعت و کارهای طبیعی رو انجام میده؟ دو دلیل داره که ذکر میکنه. یک دلیلش رو در زمینه بیان اشاره کردم، یکی دیگه ان شاء الله خواهم گفت. اشارتون النوم شاغل للحس ظاهر شغلا ظاهرا. نوم حس ظاهر رو اعراض میده، مشغول میکنه، حس ظاهر دیگه نمیتونه کار انجام بده. شغلا ظاهرا این یک مطلبی هم هست که آشکاره، برای همه واضحه، پوشیده نیست. خب تا اینجا در حالت نوم فقط یک شاغل آرام شده و گفتیم اگه یک شاغل آرام بشه کار تمام نیست، باید شاغل دیگه آروم بشه تا متخیل بتونه فعال بشه. لذا میگیم وقت. ببینید در نوم شاغل لحس ظاهر قدر رو نیاورد. ظاهرن همونطور که عرض کردم در همه انسان ها حس ظاهر میخوابه، اما در این یکی که نفس میخواد شاغل از شاغل بودنش دست برداره قدر رو میاره. و قد یشقلو یا یشقلو ذاتن نفس ایزن فل اصل. ضمیر یشقلو برمیگرده به نوم، ذاتن نفس میشه فاعل، میشه مفعول. ایزن یعنی علاوه بر این که حس ظاهر رو اعراض داده، این نوم حس ظاهر رو اعراض داده، نفس رو هم اعراض میده. فل اصل اصل همه قوا نفسه، بقیه قوا فرعن. اگر حس ظاهر اعراض داده شده باشه، در واقع فرع اعراض داده شده، اما اگر نفس اعراض داده بشه، در واقع اصل اعراض داده شده. اگه نفس از یه جا گرفتن به جای دیگه مشغولش کردن، هم خود نفس کارشو تعطیل میکنه، همون قوای دیگه که فروعن کارشون تعطیل میشه. اما اگه فرع و جلوشو بستن، فقط کار فرع تعطیل میشه. حالا گاهی میبینید که نوم علاوه بر این که حس ظاهر رو که یک فرع تعطیل میکنه، نفس رو هم فعل اصل تعطیل میکنه. یعنی نفس رو هم در واقع و در بن تعطیل، از بن تعطیل میکنه، که دیگه بقیه هم راکت میشن، بقیه قوا هم از کار میفتن. بله، یشقل فل اصل یعنی در اصل، یعنی در به عنوان یک اصل اونم اشغال میکنه، یعنی به عنوان یک ریشه، به عنوان یک بله
نفس.
نه مراقبت نفهمیدم چی فهمیدم.
کار
اصلی نفس مراقبت از متخیل است؟ نه
پرداختن
به تفکره. خب این در همه هست، اگه اینطور باشه فعل اصل در همه باید بیاد. هر کدوم از این قوا کار اصلی هم دارن، هر کدوم از قوا کار اصلی دارن، اختصاص به نفس نداره که. و متخیل مراقبت نفس نسبت به متخیل کار اصلی نفس هم نیست، کار اصلی نفس همون تعقلشه. مراقبت یک کار اضافه است که بعضی از نفوس دارن که اگه این مراقبت نباشه متخیل کارشو شروع میکنه. متخیل البته از نفس مدد میگیره ولی مدد مستقیم نمیخواد، لذا اگه نفس مشغول جای دیگه باشه متخیل بهتر کارش انجام میده. علی هر حال قید فعل اصل باید اینجوری معنا کرد، این چی که به نظر من میرسه. به ما ینجذب یعنی بابای سببیت، یعنی به سبب ما ینجذب. شما نسختون تنجذب نداره؟ ینجذبه؟ بله. به ما ینجذب یعنی به سبب آن چیزی که جذب می شود، اون نفس یا اون جوهر نفس یا اون اصل جذب می شود، معهو یعنی با اون چیز. به ما یعنی به سبب چیزی که نفس با اون چیز جذب می شود، الى جانب طبیعت المحتزنت للغضا، طبیعتی که هضم غذا رو به عهده داره، المتصرفت فلغضا الطالبت للراحه، طبیعتی که هضم غذا رو به عهده داره، تصرف در غذا میکنه و طالب راحت. طبیعت اقتضا میکنه که انسان یه جور ساکن باشه، حرکت کردن و کارهای ادراکی و غیر ادراکی خلاف طبیعته. طبیعت ما چون طبیعت سنگینه دلش میخواد یه جا آرام بگیره، ما بلنشیم را بریم خلاف طبیعت، لذا خسته میشه زود. این طبیعت مقاومت میکنه، بر اثر مقاومت خستگی پیدا میشه، همچه فکر کردن و کارهای دیگه، اینا خلاف طبیعت ماست. طبیعت ما اقتضای آرامش داره، یه جا ساکن بشی راحت باشی. طبیعت طالب راحته. ولی در بیداری زودتر از میشه یا در خواب؟ حالا من امروزه رو نمیدونم، ولی قدیمی ها میگن در شب در خواب بهتر، نفس بیشتر به سمت هضم غذا میره، در خواب بیشتر میره. ولی زمان میگن که اگر میخواد که خواب خوب ببینید غذا زیاد نخورید، که نفس به سمت غذا جذب نشه، همون به سمت عالم ملکوت که اصلشه بره و خوابات خوب ببینه. اون وقت اختیار متخیله رو به کف بگیره، خواب خوب ببینه، در اختیار متخیله بذاره و متخیله که تو صورت نساز، همین صورتی که من دیدم در اختیار حس مشترک قرار بده. میگن که در حال خواب اگر غذا زیاد خورده بشه نفس تمام توجهش رو سمت غذا میکنه، حالا زودتر هضم میکنه دیرترش رو نمیدونم، ولی بالاخره توجهش رو سمت غذا میره. این هست جذب، لااقل جذب میشه. حالا غذا زودتر هضم میشه یا دیرتر هضم میشه اون شلو بعد یه بحث دیگه است. عن الحرکات الاخر، عن الحرکات الاخر رو متعلق میگیریم به یشقلو، اعراض میدهد نفس را به خاطر انجذابی که الى جانب طبیعه پیدا میکند، به خاطر این انجذاب نوم اعراض میدهد نفس را، عن الحرکات الاخر، از حرکات دیگر او را اعراض میده و نمیذاره حرکات دیگه بکنه. ترجمه قدیمی که در دست هست عن الراحه، عن الحرکات الاخر رو متعلق گرفته به راحت، از طالب الراحت عن الحرکات الاخر، خیلی صاف نیست، خیلی خوب نیست، متعلق بگیریم به یشقل و بهتره. انجذابا قد دلل تو علی، یا انجذابا قد دللت علی، هر دو جور خونده میشه. انجذابا مفعول مطلق نوعی برای ینجذب، نفس جذب میشود به جانب طبیعت، انجذابی که قد دلل تو علی، راهنمایی کردم بر اون انجذاب، یا قد دللت علیه، راه نمایی شدی بر اون انجذاب. کجا راه نمایی شدیم؟ در جاهای مختلف، از جمله فصل چهارم همین، فصل چهارم همین نمد که در اونجا گفتیم اگر نفسی ریاضت کشیده باشد و تعدیب کرده باشد قوای طبیعی خودش رو و قوای بدنیش رو، وقتی که به سمتی میره قوای بدنی رو در مهمات خودش میبره. اختیج الیها اولم یهتد، چه احتیاج داشته باشه به اون قوا، چه احتیاج نداشته باشه. این در فصل چهارم همین نمد گفته شد. از فإنها شروع میکنن به بیان و استدلال بر این مطلب که نفس به سمت عالم طبیعت جذب میشه. چرا نفس به سمت عالم طبیعت، چرا نفس عالم طبیعت اشتباه گفتم، چرا نفس به سمت قوای طبیعی بدن جذب میشه و اونها رو تقویت و تأیید میکنه؟ دو دلیل میارن. یک دلیلش رو اشاره کردم که باز با تصدیق کنم، دلیل بعدش هم هیچی نگفتم، که هر دو دلیلش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. چرا در جلسه بعد هر دلیل خواهی کنم.